خیر الصلاة والسلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له وعلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. روز مصیبت بزرگی است، روز شهادت شخصیتی یگانه بعد از پیامبر گرامیمون، شخصیتی که برای هیچ یک از افراد بشر جز خود معصومین اونچنون که باید شناخته نشده اند، شهادت مظلومانه امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا. امیدواریم که خداوند به همه عزاداران، مردها، زنها، کوچک و بزرگ، نقاط مختلف عالم، سر تا سر جهان، هر کس که در عزای حضرتش و هر صورتی عرض اخلاص و ادب و ارادت داشته و دارد، خداوند متعال به بهترین لطف و کرامتش و عالی ترین مرحمتش که مرحمت هدایت کامل است، موفق و حوائج همه عزاداران را روا دارد. نثار روح مطهر حضرتش هم ثبات مرحمت. من با توجه به وضع مزاجی که دارم هم قراره که خیلی حرف نزنم و هم یه مقدار آهسته تر و معمولی تر صحبت کرده باشم. انشالله توجه شما سبب میشه که آنچه به عرض میرسد که معمولا توجه دارید بیشتر با دقت و توجهتون از اونها بهره‌ای بگیریم. در ارتباط با مسئله که هر روز یک مسئله عرض می کردیم، عرض می کنم که اهمیت بدیم به این که مسئله دان باشیم و مسائل دینیمون بلد باشیم. و امروز دیگه مسئله خاصی عرض نمی کنم، این تذکر کلی را عرض می کنم. سعی کنیم که مقلد هر کس هستیم و دقت کردیم، پرسیدیم، تشخیص دادیم به این که از کی باید تقلید بکنیم. مقلد هر کس سعی کنیم که یه توضیح المسائلی کتاب مسئلهی داشته باشیم و در خانه گاهگاهی که حوصلهی داریم مناسب میبینیم برای زن و بچه‌مون بخونیم، یه مقدار مأنوس بشیم، با مسائل مأنوس بشیم. از یک طرف انسان شروع میکنه مسائل مربوط به معاملات رو شروع میکنه بخوندن، وقت جاهایی هم که مشکلش میشه سوال میکنه. خیلی از این توضیح المسائل هم ساده نوشته شده، بسیاری از این مسائلی که نوشته شده خود انسان یک مقدار که دقت کنه خب میفهمه، اونام که متوجه نشه سوال میکنه، زنگ میزنه، همونجا که نشسته سوال میکنه، به گونه دیگری سوال میکنه. احتمام کنیم که به این صورت در دینمون ورودی داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم که بسیار مهمه. مسائل نمازمون رو، مسائل کسب و کارمون را، مسائل مختلفی که در ارتباط با مسائل مورد ابتلامون هست، اون آخر مجلس اونجا جا هست. بله آقایون هدایت کنین لطفا اون آخر مجلس بله. و در نتیجه عزیزان به نفعمون خیلی هست که از دینمون اطلاعاتی آگاهی داشته باشیم و توجه دارید این توضیح المسائل ها اینا کار خیلی روش شده. یعنی اینجور نیستش که آدم یه مسئلهی که میبیند و میخواند این همه تو به سادگی نوشته شده. در ارتباط با هر یک از این مسئله ها، این واجب است، این حرام است، این چنین است، اون چنان است، مرجع تقلید اون کسی که مقلد است و شایستگی تقلید را دارد، جامع شرایط، اضافه بر عدالت، تتبعش باید اینجور باشه. در یک مسئله باید اون چه تو قرآن، اون چه در گفته های پیغمبر اکرممون، اون چه در گفته های ائمه معصومین، اون چه در گفته هاشون به عنوان حدیث، به عنوان خطبه، به عنوان دعا، حتی اگر شعری ازشون رسیده که تو اون شعر یه حکمی به نظر برسه که باشه، یک مرجع تقلید باید کل اینها رو، همه اینها رو در ارتباط با این یک مسئله دیده باشه. برخورد کرده باشه، در نظرش باشه تا بگوید این واجب یا این حرام یا این مستحب یا این مکروه. اینطوره، اینجور نیست که کار ساده باشه. از یک تتبع بسیار و زحمت بسیار بسیار مهمی جمع آوری شده، اون وقت خلاصه شده، ساده شده، نتیجهش در اختیار ما گذاشته شده. گاهی میشه که در ارتباط با همین مسائلی که ما میخوانیم تو این توضیح المسائل ها که این مثلا واجبه، ببینید حدیث های متعددیست، بعد رجالش دیده بشه، دلالتش به اصطلاح دیده بشه، کار فنی بسیار داره انجام بشه تا از اون احادیث استفاده بشه. اون وقت تازه باز اینجور نیست مسئله اجتهاد دیگه. حالا پیش آمدی میخواستم از یه عرف بدونم، مسئله اجتهاد خیلی مسئله مهم است. فرض کنید که حالا اگر چنانچه یک کسی اطلاعات عربی داره، اون وقت یک کتاب عربی حدیث هم دستش هست، 10 تا حدیث هم تو یک زمینه نگاه میکنه، اون وقت تو این حدیث ها داره این حلال و اون حرومه، به این میشه اکتفا بشه به فرض که این حدیث ها مخالف هم نداشته باشه. خیر، بلکه اگر این حدیث ها حدیث واحد باشه مثلا، باید اون شخصی که میخواد نظر بده در این که حدیث واحد، خبر واحد که نگه اصطلاحاتیست که اشاره میکنم، این حجت هست یا نیستم باید مجتهد باشه، یعنی باید این کارش کرده باشه، زحمت چی کشیده باشه. تنها این که بنده نگاه کنم 10 تا حدیث هست و بگم خب 10 تا حدیث که هست پس دیگه تمومه، تازه اینجور نیست، خیلی کار داره. اینه که این همه کار که شده، زحمت کشیده شده و در اختیار ما گذاشته شده به عنوان توضیح المسائل، اهمیت بدیم داشته باشیم تو خانه، از هر کی تقلید میکنیم. اون وقت بعد که داشتیم گاهگاهی بخونیم، دور هم نشسته دقت کنیم، مسائل مربوطه رو نگاه کنیم، یک انس دینی پیدا میشه. این میشه یکی از ساعتهای تفقه در دین به نسبت خودمون، یعنی به نسبت خودمون در مسیر دین داریم تلاش میکنیم که دین رو بفهمیم. این انشاءالله یه همتی به برکت امروز روز شهادت امیر المؤمنین و توسل به حضرتش داشته باشیم که سعیمون بر این باشه با مسائل در حد امکاناتمون که عرض شد سعی کنیم که آشنا بشیم. اون وقت تو مسائل مربوطه چقدر خوبه وقتی آدم انسی با این جهت پیدا میکنه، چه ثوابهایی هم که نداره که وقتی یک مسئله حلال حرام دینش را انسان در فکر اینه که بفهمه بدانه. آره، اینه که انشاءالله این همت رو داشته باشیم. و مسئله اجتهاد و تقلید خیلی مسئله قطعی روشن بیانه. خب انسان اگر در کاری تخصص نداشت چه کار میکنه؟ تقلید میکنه دیگه. یعنی از کسی که کارش کرده، زحمت چی کشیده، عیناً مثل که ما وقتی خدمت یک طبیبی میرسیم، هممون درست خودمون رو در اختیار میگذاریم، وقتی متخصصش دانستیم و مورد اعتمادش هم دانستیم و میدونیم که نظر خیر به ما داره، اون وقت بعد هر چی میگه چشم، حتی نسخه‌ای که نوشته بلد نیستیم بخونیم، با توجه به این که بلد هم نیستیم بخونیم، نمیدونیم هم که اصلا فرمولش چیه، ترکیبات این دواها چیه، چه نمیدونیم. وقت اگه این داروخانه نداشت اون داروخانه دیگه، اونجا نداشت اونجور دیگه، برای این که میدانیم که کسالت داریم به متخصص مراجعه کردیم باید استفاده کنیم. مرجع تقلید هم یه متخصص در مسائل دینی است که شایسته است که از اونها هرچه بیشتر بهتر انسان پیروی کند و دینش رو از اونها بگیره. در سطح این مسائل فرعی. اون وقت مسائل اعتقادی هم که خودمون باید بینش بیشتر داشته باشیم، روشن‌تر باشیم، آگاه‌تر باشیم که مشخصه. بنابراین این مسئله ای که از بدیهیات خیلی روشنه، حالا اگر یه وقتی کسی میگه نه من خودم خودش میدونه که خودشم نمیدونه، اطلاعی نداره، دو تا حدیثی دردش ندیده، دیده دو تا سوال ازش میشه بلد نیست واقعا، اون وقت تازه بعد اگر اینجور فکر بکنه که بعد یه جمعی اصلا نباید مراجعه بشه مرجع تقلید، ما خودمون با شما خودتون از هم تقلید میکنید، اسمش عوض کردید، منتها اینجا میشه تقلید ناقص، کاملا ناقص، یعنی از کسی که چیز درستی بلد نیست نسبت به اون کسی که کارش اینه. لباس همونه بگه، یه جمعی هم اگر فکر کنن که ما خودمون میگم، باز خودشون که وارد نیستن همشون، باز یکی میشه بزرگتر، اون یکی دیگه از مهر میگه اینجا چی شد اینجا چی شد، خب باز تو چی؟ باز خودمون تقلید دیگه، منتها این تقلید بسیار بسیار ناقص، ضعیف، بسیار ضعیف، ولی درستش همینه که چی؟ از اونهایی که هرچه بهتر و خوبتر دانستن انسان بود. خب حالا این یه تذکر بود در ارتباط با مسئله تقلید. خدا انشاءالله هممون را بر جهت این که در مسائلمون اهتمام بیشتر داشته باشیم موفق بداره. صلواتی بر رحمت نمیدونم فرشی چیزی هست که بیرون انداخته بشه که بعضی از آقایونم از اینجا بیرون میرن چشم، این جلو خیلی جا نیست، اذیت میشن، بازم چشم یه مقدار جمعیتر بنشینین و سلام بر وجود مقدس حضرت مهدی القائم. اگه بشید تو حیات همه چند تا فرش جوابی که بندازن که بعضی ممکنه که بعد از اون قسمت بعد کم کم برم بیرون و اینجا کم اینجا باشه میشن و یه صلواتی دیگه هم برحمت کنم. خدایا همه این دلهای علاقمند به امیر المؤمنین علی علیه السلام که امروز تو محافل مختلف، مجالس مختلف، هر کجا آدم سری بزند ببیند دوستان حضرت جمع به صورتهای مختلف عرض ادب میکنند، خدایا از کف با کفایت ولیت امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، خدا همه این دوستان ائمه معصومین علیهم السلام را همه حوائج دنیوی و اخرویشون روا بفرما. پروردگارا ما که ملجأمون تو هستی و اونوی که تو تعیین کردی ائمه علیهم السلام و راهی هم نداریم و از همه جا منقطع هستیم و خودت میدونی دلهامون نسبت به اهل البیت علیهم السلام علاقمند است با همه خرابکاری ها و نادرستی ها و نفهمی هامون، اما تو میدونی که ذره‌ای به ساحت قدس این بزرگواران کسی بد نگاه کنه ازش متنفریم الالعبد، ذره‌ای بی اعتنایی و بی توجهی داشته باشد از او در نفرتیم برای همیشه مگر اینکه توبه بکنه، تو میدانی که با همه نادونیامون ولی این لطف به ما شده هر جو شده عنایات تو، بنابراین قسمت بدیم به این حب و بغض، یعنی این دوستی اهل البیت و نفرت از دشمنان اهل البیت، به این حب و بغضی که عنایت کردی و داریم، پروردگارا امروز و در طول عمرمون ما را از در خانه رحمتت و لطف اولیاءت محروم مفرما. خدایا در نسلمون این محبت رو ثابت بدار، با ولایشون ما را زنده بدار، با ولایشون ما را بمیران. اصلا این حرفا که نمیخواستم بزنم پیش آمد، یه حدیثی برای رفقا خوندم، خیلی ها شاید یاد جون باشه، خیلی هاتون شاید نشیده باشید. این اجمالا عرض بکنم، ولو معمولا یک کم مقدمه لازم داره تا روشن بشه این محبت. حالا شاید پیش بیاد چند جمله بگم چرا اینقدر ارزش داره، چرا اینقدر روش حسادم خود معصومین و خدا. در یه حدیثی هست، من در فرات کوفی حدیث دیدم، تفسیر فرات کوفی، فکر میکنم در ذیل این آیه شریفه علا سرور متقابلین، در ذیل این آیه است که یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفت مال محبی کن، این دوستان شما چه سودی از دوستی شما میبرن، چه نفعی برای دوستشون. حضرت اینجور برمیاد از جریان که تو نخلستان بودن، روی یک حسیری نشستن، مثلا اون وقت فرمودن به غلامشون که به تخم مرغ بیار، تخم مرغ یه مقدار آتش اونجا بود یا درست کردن، این تخم مرغ گذاشتن تو آتش، گذاشتن تو آتش و تخم مرغ پخت، پوستش هم سوخت، این تخم مرغ دستشون گرفتن، پوستاشو که سوخته بود انداختن تو آتش، سفیده و زردش که کف دستشون بود، فرمودن انگشتر ببینید، انگشترشون گرفتن، فرمودن این زردش مثلش مثل ما اهل بیتیم، ائمه علیهم السلام، سفیدش مثلش مثل شما دوستان ما، دوستان ماست. گرفتن انگشتر رو، این سفیده و زرده رو با هم قاطی کردن، قاطی قاطی کردن، گفتن روز قیامت ما و دوستانمون اینجور قاطی هم میشه، جو قاطی هم میشه، قاطی بی خود نیستش جوریه دیگه. بله طبع قضیه همینه، عقلیش هم همینه، تو دنیا اونی که شب و روز میگوید علی، حسن، حسین، فاطمه، اونی که مفتخره که میگوید مکتب ما مکتب علویست، مکتب مهدویست، خب طبعا باید به اونا باشه دیگه، خانه خواب و جمعی دیگه تفاوت بادش باشه، طبعیست. ما حضرت تشریح کردم، بعدم حضرت فرمودن به من نگاه کنین، کسانی که بودن دیگه به حضرت نگاه میکنن، به من نگاه کنین، حضرت فرمودن، نگاه کردن، حضرت انگشتاشون یه جور تو هم کردن، گفتن اینجوری با هم خواهیم بود، با هم خواهیم، با هم این نزا آره اینه دیگه. و شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. و این محبت محبتیست که ریشه همه چیزه. آخه محبت به چیست؟ محبت به اشخاص به عنوان شخص تنها که نیست، چون این اشخاص مجموعه همه کمالات هم. میخوام یه مقدار راه صحبت رو برای خودم باز کنم، یادم میاد هی سفارش شده که مواظب باش. در هر حال اینجوریست که اینها چرا دوستشون داریم؟ چون عدالت میخوایم اینجاست، شجاعت میخوایم اینجاست، حلم میخوایم اینجاست، علم میخوایم اینجاست، سخاوت میخوایم اینجاست، انسانیت میخوایم اینجاست، درس توحید میخوایم اینجاست، درس معاد میخوام اینجاست، درس اخلاق میخوام اینجاست، درس زندگی میخوام اینجاست. والله یک سطر سخنشون وقتی کسی مقداری آگاه باشه با کل اون چه در ارتباط با اون موضوع کتاب نوشته شده تو دنیا، اگر از اهل البیت گرفتن هیچی، اگر خداشون نوشتن کل کتابهایی که تو اون مسئله نوشته شده با یک خط گفتهای این بزرگواران قابل نسبت نیست. اصلا نسبتش نسبت نور است و ظلمت. نور است و ظلمت. اینا باور کنید که حرفاشون گفته نشده، حرفاشون نشداده نشده، باز نشده، بیان نشده. اینا همه چیز در ارتباط با این هست. اینه که من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، هر که بیاید طرف شما نجات پیدا میکنه، هر که از شما فاصله بگیره هلاکته. هلاکت این زیارت ها یک دنیا توش درسته. من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، هلک. هر که از اینا فاصله به هر کی باشه مگر اینکه مستضعف باشه، اونو زیاد نراز کردم، یعنی نفهمیده باشه حق چیه، اون نعب نداره، ندونسته، نفهمیده، گوشش نخورده و متوجه نشده، وقتی نفهمیده چی مسئله دیگه ای داره، میفتد بعد از فوت تو مسیری که به نسبت فهمش که عمل کرده باشه تمام. اینه که خیلی مفتخر باشه آوی محبتشون، چون اینها هادی های امتن، چون اینها پرچم های هدایتن، منار های هدایتن، هدایت وابسته است به اینها. از این جهت که مهمن، چون هدایت مهم، اونها که میتوانن بشر رو هدایت کنن که یا اینا. هدایت چقدر مهمه؟ هدایت اونقدر مهمه که دیگه هممون در زیارت اربعین میخوانیم که امام حسین علیه السلام خونشونه که دادن برای چی بود؟ برای حفظ هدایت بود. و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. خونشونه دادن، زن و بچهشون اسیر، اون گرفتاری ها برای چی؟ برای مسئله هدایت برش حفاظت بشه. اون وقت کیا میتونن هدایت کنن؟ اینا. اینه که خیلی مهمه، روش خیلی حساب میشه. برای این جهت تو نقش اینها در هدایت نقش کامله و عامل هدایت هستن، هدایت خلق هستن، لذا میشه محور. لذا اگر بی اعتقاد به اینها کسی باشه و مقصر باشه کارش قبول نیست. چرا؟ چون اساس رو نادید گرفته. اساس رو. حالا اونی که من امروز بخواستم عرض کرده باشم دیگه، حالا کم به کم باید جمع کنم عرضم را. یک آیه که تو این آیه یک فضیلت از فضیلت های مولاست، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرتش که موج می زند فضائلشون در جهان، دشمن ها مخفی کردن، دوست ها از ترس نگفتن، اون همه موانع به وجود آمد سر راه این بزرگواران و فضائلشون، اما در این حال هر کس کمی اهل تحقیق و بررسی باشد ببیند عجبا همه فضائل اینجاست، پر است جهان علم از توجه به فضائل این بزرگواران. یا آقایی میگفت که بایی که میخوام خیلی طول ندم، اگه شما دیگه امروز خودتون آماده خستگی برای حضرت کردید دیگه، یعنی گفتید میریم مجالس و محافل، خسته میشیم بشیم دیگه، یک روز وفات حضرتش هست، با آمادگی برای خستگی هم آمدید، هر جا شرکت میگوی اینه، ولی در این حال اگر یک کسی یه جوری شد که نمیتونه بشینه اذیته، من قرار عرض کردم که یه تو صحبت من پاشدن رفتن بلوازمی نزدیک صحبت گیری نداره که خوب مشخصه، یه کمکی خود به خود طول کشید با همین جور که دارم صحبت بکنم و از بخوام این که میگیم دنیا مملو بست و فهمیدن واقعیتیست که هر کس کمی از فهم و درک برخوردار است میداند بیانات این بزرگ باران بی نظیر بیمارد. در هر حال حالا یک امتیاز از امتیازات مولا، گاهی این سوال میشه که چرا اسم ائمه علیهم السلام تو قرآن نیامده؟ خب اولا که میدونید که قرار بر اینه که کلیات تو قرآن بیاد و مصالح بسیاری داشته، فهرستوار اشاره میکنم، یکیش اینه که اگر اسم میامد اون کسانی که با حضرت و حضرات دشمنی داشتن دیگه هر طور بود به تمام معنا اصل اسلام رو میزدن، اصل اسلام رو میزدن، کار خیلی مشکل تر میشد به خاطر اون حسادت هاش. نه هر کدوم یه بحث مفصل تری داره ولی به اختصار اشاره میکنه. این یکی. دوم این که در سطحی که هر کسی که 6 مثقال انصاف داشته باشه، 2 مثقال شعور داشته باشه، بخواد بفهمه حق کجاست، آمده تو قرآن هم به گونه ای گفته شده با توجه به احادیث که بر کسی که حق جو باشه مخفی نمیمونه، روشن روشن باشه، وقتی مراجعه بکنه اهل مراجعه باشه به گفته های پیغمبر اکرم و اونچه از دین رسیده، روایاتی که سنیان نقل کردن، شیعان نقل کردن، وقتی یه مراجعه بکنه میبینه خیلی روشنه، روشنه که چرا تو قرآن وقتی اولوالامر گفته شده این منحصر میشه به اینها، یعنی اینا هستن نه اونایی که مقابلشون بودن، اینا هستن. اطاعتی که در سطح اطاعت خداست، دقت کنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در سطح اطاعت رسول هیچ استثنا نمیخوره. پدر باید اطاعت کنه، مادر را اطاعت میکنه، بزرگتر اون اطاعت میکنیم و مرجع تقلید رو اطاعت میکنیم، اون کس که سمت مرجعیت و حاکمیت مرجعیت اسلامی داره اطاعت میکنیم، ولی اطاعت مطلقه که نیست، مشخصه. اگه یه موضوعی رو ما خودمون تشخیص دادیم وقت مرجع تقلید میگه این آب نجسه، این آب پاکه، میگه این پاکه، من خودم دستم نجس بود و خورده بهش، او هی بگه پاکی، میگیم که شما که خیلی محترم اینو حلال و حرام از شما قبول میکنم و خیلی از مسائلم چشم چشم میگم، اما اینجا دست خود من خورده، شما هم ندیدید، شما ولو به جهاتی این چنین برخورد نداشتید گفته باشد که مثلا این پاکی، خب من خودم میدونم این نجس دیگه، نجسه، این دیگه برف نمیکنم، یعنی نجس. تنها و تنها خداست، پیامبر است که وقتی به فرماید دیگه فکر خودمو کنار میذارم، معلوم میشه من اصلا اشتباه کردم، مثلا کار من اشتباه، اون وقت اطاعت این اولوالامر در اون سطح آمده، در سطح اطاعت پیامبر و خدا، اون وقت بنابراین کاشف از اینه که در چنین وضعیتی است اینه که جاش محفوظه. البته اون وقت ولی امر و مرجع جامع شرایط در اون مراتب خودش کاملا مسائل جای خودش محفوظ، حساب آخریه، ولی این اطلاق که هیچ قید و شرط نخوره، هیچ قید و شرط نخوره، اون مشخص. اینجا قرآن هیچ قید و شرط نزده، یه مقدار دقتش مشخص میشه و و و بسیار بسیار. پس دوم این که میگیم روشنه، کسی که بخواد مراجعه کنه روشن. سوم این که این نکته مهمی، سوم اصلا یه حرفا نمیخواستم بزنم پیش آمد، سوم این که در ارتباط با این که اسم به خصوص به این صورت ها نیامده، یک امتحان مهمیه، مسئله آزمایش مسئله مهمیست. اونچنان مهم مسئله امتحان آزمایش، خدا کار رو یه جوری میکنه که او کسی مرض داره ای بگه چرا اینجور شد چرا اونجور شد، اونا که میخواد بفهمه میفهمه خیلی روشنه. اینو میگیم آزمایش. خیلی مسئله امتحان در دینمون جدیست. قرآن میگه عدد موکلین بر آتش ما 19 تا قرار دادیم. چرا؟ برای که میدیم کیه که حرف بزنه. و ما جعلنا عدت هم ادا فتنتن للبشر، کی بگه 40-20 نشد 40-30 نشد، برای اینکه ببینیم کیه که حرف میزنه. یعنی آزمایش تا اینجا مهمه. پیغمبر ما قبله رو عوض کردیم تا ببینیم کی تسلیمه کی تسلیم نیست. اساس مهم میشه این مسئله آزمایش، خیلی مهمه. اگر اونجور سری همه چیز می بود دیگه مسئله ولایت یه آزمایش جانی و عمومی نمی شود. جا برای اینکه کسی که مرض داشته باشد مقصران میگم، قاصر به هیچ وقت من این تعبیرارم بهش نمی کنم، مقصرها اگر چنونچه بفهمد ولی مرضی داره، این باز مرض رو اظهار میکنه که چرا اینجا نیست چرا اونجا نیست چرا اونجا نیست چرا اونجا نیست. وقت از این آگذشته میگم یه جوری آمده که چی مربوط به این آیه که حالا میخوام بگم، که هیچ جای حرف دیگه نداره که چی، به هر کسی که وارد تفسیر باشه روی این زمین زیر این آسمان بگید نفس در انفسنای آیه مباهله که پیامبر تو خودت فرزنداتو با خودت ببر، پسراتو زنها و جانتو ببر، نفس نفستو ببر، این نفس حنفی یا کیه، مالکی یا کیه، شافی یا کیه، حنبلی یا کیه، گروه های مختلف مسلمان ها، این نفسی تو آیه مباهله که خدا فرموده پیغمبر نفس تو با خودت ببر، این کیه؟ به اتفاق میگوین علی ابن ابی طالب. احدی منکر نیست. پس چجور قرآن اسم هستم این بیاره؟ اگر میگفت علی، علی ابن ابی طالب این مهمتر بود، یا فرموده جون پیغمبر نفس پیغمبر، کدوم مهمتره؟ خیلی روشنه. نام حضرت میامد علی ابن ابی طالب، یا گفته شده پیامبر تو اونه که جونته، که همه میگن یعنی علی، این معلومه خیلی مهمتره. پس نام حضرت به عنوان جان پیغمبر آمده. آره. فقل تعالو ند و ابنا انا و ابناکم تا آخر. هیچ منکر. یک کسی که خیلی لج کرده نسبت به اهل البیت از تفسیر اهل سنت، تفسیرش به نام تفسیر فی ظلال، که خیلی در ارتباط با معصومین جفا کرده و جنایت، بعضی جاهاش جنایت هایی کرده که من به زبونم نمیخوام بیارم، خیلی رذالت کرده، اون وقت اونجا وقتی به این آیه میرسه میبینه هیچ راه نداره، هر جا به یک آیه رسیده یه جوری معناش کرده. مثلا آیه قرباره، آیه قربار میگه قربا یعنی مودت قربا اجر رسالت است، یعنی همه قربای پیغمبرم تمام مردم. حالا اتفاقا حدیث خود اهل سنت دارن از پیغمبر پرسید که اجر رسالت چیست؟ فرمود مودت قربا. گفت قربای خودم یا قربای شما؟ فرمود نه، قربای من، قربای من، قربای من الحسن و الحسین و خودم. بعد اون وقت هر جا تونسته دستگاری کنه کرده. به این آیه مباهله که میرسه میبینه هیچ کار نمیتونه بکنه. اینجا ابنا پسران الحسن و الحسین، نساء فاطمه صدیقه، انفس علی ابن ابی طالب. چیکار میکنه؟ رد میشه دیگه. هذه قضیتون حائلتون فی واقع، داستانیست. رد میشه، چی نمیگه. اینقدر مسئله روشن روشن. خب حالا این آیه رو یک کمکی مختصری توضیح بدم و دیگه میبخشید. آیه در سوره مبارکه آل عمران، آیه 59 شروع میشه تا 61. من از اون اول شروع میکنم. یه نکات ریزی توش هست، میخوام این نکات عرض کرده باشم، اشاره کرده باشم. جمعی از نصرانی آمدند و با پیغمبر اکرم بحث کردند و حاصلش گفتند چون حضرت عیسی پدر نداشتند، اینه که ما گفتیم که خدا و خدا درش حلول کرده و این حرفا. حضرت جواب دادند و چنین و چنان. این آیه مربوط به این جریان آمده که اگر بحثی اینه که از عیسی پدر نداشتند لذا میگید چنین و چنان، خب حضرت آدم که نه پدر داشتن نه مادر، پس بیشتر باید راجع به آدم چیزی بگید که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خداوند آدم از خاک ترتیب بدنش رو داد، بعد فرمود باش بود، ثم قال له کن فیکون، شد آدم با این خصوصیات و با القاء روح و مسائل خودش. ضمناً اینجا این کلمه رو فقط اشاره میکنم، کن فیکون تو قرآن زیاد شما دیدید که اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون. یعنی خدا اگر بخواد اراده کنه چیزی باشه، مقدماتی نمیخواد. نفس این که کن، اونم کافرون لازم نیست بفرماید، این کنایه از اینه که همینقدر که اراده کنه چیزی را هست دیگه. همین که هممون الحمدلله معتقدیم. اون عمدن امروز اشاره میکنم و دوستان توجه دارن، اونه که تو مسائل این چنین هستن. این یکی از مبانی مهم فلسفه رو به زمین میزنه، از مبانی مهم فلاسفه که خب خیلی زام اسمشون زیاد برده میشه، گفته میشه، خب جواباشون هم زیاد داده میشه، یه درگیری علمی هست و انشالله به جای خوب میرسه و بالاخره افراد اگر دقت داشته باشن مطلب مکشوف میشه براشون. خیلی از مبانی عرفای مستلق اسمشون برده میشه و همچنین فلاسفه‌ای که به اصطلاح بنامن. نمیخواستنم خیلی از اینا که بد بگوین، ولی نفهمیدن، اشتباه کردم، خودشون خواستم فکر کنن، اینجور شده. یکی از مبانی مهمشون اینه که الواحد و لا یستر من الا الواحد، که وارد نمیشم توی مسئله که خودش بحث مستقل داره، و نتیجهش اینه که خیر مسئله اینجور نیست، باید حتما از طریق عقول و افلاک و چنین و چنان و تا بعد چیزی موجود بشه. این حرفا نیست، خداست. کن فیکون، کن فیکون، ثم قال له کن فیکون. بسیاری از مبانیشون هم از نظر عقلی مخدوشه و هم از نظر نقلی مخدوشه. اینجوریست ما یه حرفا رو که میزنیم تو ذهن به کسی بیاد ما با عقل مخالفیم، نه، با اون اغلایی که خیالاتشون جایی تعقل بعضی فکر کردن فیلا عقل، که ما اهل عقلیم، دینمون دین عقله، مشخص. اتفاقا حرفایی هم که رد میکنیم عقلی هم رد میکنیم، عقلی هم رد میکنیم، که این حق بزرگیست که مرحوم استاد عظیم و شأنمون مرحوم آیاش مشتبای غزوینی رضوان الله تعالی علیه تعلیمون دادن این راه را به این صورت که بحثاشون از نظر عقلی ابتدا رد میکنیم، بعدم میگیم که با مباحث دینی هم سازگار نیست. و مکررم گفتم که من در خدمت هستم، به نسبت دیگه امکانات وسعم باشه در جریان هستم. در هر حال پس این اول، بعد الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اون وقت پیغمبر ما هر که با تو بحث میکنه در ارتباط با این مسائلی که آگاه و روشنی و حق روشن، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، یعنی دیگه حالا لنج میکنه، چون گاهی میشه افراد لنج میکنن، مطلب روشنه نمیخواد قبول بکنه، لنج میکنه. وقتی لنج میکنه کار به اینجا میرسه، بگو بیایید مباهله کنیم، شما بیایید ما میایم، نفرین میکنیم بر یک دیگر. ببینیم نفرین هر یک مستجاب شد معلوم میشه به حق. به این نصرانی ها که حق برشون روشن و نپذیرفتن بگو که اونا پسراشونه بیارن، اونها زنانشونه بیارن، اونها جانشونه بیارن. تو هم پیامبر، پسرانتون، زنانتون، جانتون، وقت همه نوشتن، شیعه و سنی نوشتن، نوشتن پیغمبر اکرم حرکت کردن بعد از قراردادی که مفصل داستان به این صورت رفتن. از اینجور نوشتن پیغمبر اکرم دارن میرن اون موعد که مسجد مباهله مدینه دیگه، وقت خارج شهر بوده، حالا وسط شهر، اون وقت پیغمبر حرکت میکردن، امام حسین بغلشون بودن، حضرت مجتبی دستشون به دست پیغمبر اکرم یه طرف بودن و حضرت زهرا پشت سر پیغمبر بودن و حضرت امیر پشت سر پیغمبر اکرم، پشت سر حضرت زهرا بودن. بعضی هم شاید هم هر دوش بوده، گویی امام حسین هم میذاشتن زمین بسر پیغمبر اکرم هم. و یک طرفشون حسن ابن علی، یک طرف حسین ابن علی، بعد پشت سرشون فاطمه زهرا، پشت سر فاطمه زهرا امیر المؤمنین. این هم بعضی یک استحسان و خوبی دارن، میخواستن بفرمان یعنی زن تو این شرایطی که لازم شده وجودش بازم مستور باشه، مستور باشه، مستور باشه. پیغمبر جلو امیر المؤمنین و آخرم هم زهرا وسط، دو طرف هم عزیزانش مستور باشه، که این ذوق دین ماست. کسی شش مثقال به فقه و فقاهت و ذوق وارد باشه، ذوق دین اینه که هرچی بیشتر زن اون حالت عفتش رو، اون حالت محرم و نامحرمیش رو اینا رو حفظ کنه، حفظ کنه. یه همین طبق فتوای مرجع تقلید دیگه باید عمل بشه، به زنامون سفارش کنیم، به دخترامون سفارش کنیم، جو نباشه که هرچی شد با هرکی صحبت شد بخندن بگویم بنشینن مجلس عزا عروسی دور همو بگویند و بخندند و هرچی که شد این حرفا باشه خیر، بلکه مراقب باشن. خب حالا اون وقت تو این جریان دیگه معلومه، وقتی آمدن اون نصرانی هم این وضعو دیدن، بزرگشون گفت اینا کسانین که اگه نفرین کنن همه چیز نابود نابود. دیگه حاضر نشدن به مباهله، دنباله ای داره که معلوم. تو این جریان نفس پیغمبر اکرم کی شد؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب اون وقت که نفس پیغمبر امیر المؤمنین است دیگه معلومه فقط به استثنای نبوت باید تمام کمالات باشه تا گفته بشه جان پیغمبر، آینه تمام نمای پیغمبر اکرم، یعنی همه کمالات پیغمبر اکرم اینجاست. لذا به این آیه بزرگان استدلال کردن به اضافه روایاتی که یکی دوتا دهتا صدتا نیست، برای اینکه حضرت امیر افضل از انبیا هستند و ائمه معصومین، از این آیه استفاده کردن. منهای مسئله نبوت پیغمبر اکرم میشن جان پیغمبر، پیغمبر اکرم که بر انبیا افضل، پس امیر المؤمنین بر انبیا افضل. از این آیه استفاده شده. یه بحث بیشتری داره که نه فرصتی نه مقالش دارم. در هر حال پس یک امتیاز مولا این شد تو قرآن و به این صورت نام حضرت آمده که جان پیغمبر. مأمون از آقا حضرت رضا علیه السلام پرسید یه دلیل برای خلافت امیرالمؤمنین از قرآن بیارید، حضرت این آیه خوندن، فرمودن تا جان پیغمبر تو مردم باشه نوبت به کسی میرسه؟ معلومه که معنا نداره دیگه. جان پیغمبر تو مردم، کس دیگه اون وقت جای پیغمبر که معنا نداره، که خیلی روشن باشه. اینه که امیرالمؤمنین موقعیت شد اینه و از اول اون تا به آخر دیگه همه فضائل بارز آشکار به گونه‌ای که قابل توصیف نیست و همه جا هم اون شخصیتی که حفاظت کردن بر کیان اسلام و مطالب دینی و اخلاقی و اعتقادی و همه چیز دین، امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خدایا این نعمت عظما که به هممون مرحمت فرمودی از ما سلب مفرما، برای نسلمون باقی بدار. خدایا توفیق شکر این نعمت را دانستن حرفاشون و عمل به حرفاشون هرچی بهتر به هممون مرحمت بفرمایید. خب دیگه حالا با توجه به مقداری که به عرضتون رسید، دیگه تذکر به این که عزیزان سعی کنیم که در ارتباط با خاندان رسالت مایه شین نباشیم، مایه ناراحتی نباشیم و مایه زینت باشیم. این دیگه هممون جمعی که اینجا هستیم توجه داریم، منتها در هر سطحی که هستیم میتونیم بهتر باشیم، صداقتمون بیشتر، علاقمون به یکدیگر رو در راه خدا زیادتر، مواظب اعمالمون، رفتارمون، کارامون باشیم در سطحی که برسیم به مقام تشیع. از این که دوستیم، که مسلماً به فضل خدا دوستیم، اوج بگیریم بشیم شیعه، یعنی اون پیرو به جدی جدی دیگه. اینو باید تصمیم بگیریم، از خود مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک بگیریم، کمک بخوایم که کمک کنید ما جوری نباشیم که ما یه شرمندگی شما باشیم، جوری نباشه کسب و کارمون، اخلاقمون، رفتارمون که مایه زینت نباش. چقدر خوبه که یک شیعه اونچنان زندگی کنه پاک و پاکیزه که مایه افتخار باشه، مایه زینت باشه. خدایا این چنین بودن را به ما مرحمت بفرما. و عرض میکنیم یا امیرالمومنین، شما خودتون اگر یک عنایت بکنید، مکرر گفتیم با یک نظر لطفشون مثل وجود ما مبدل به طلا میشه. فرض بکنیم که شما اگه بخواید عنایت کنید، لطف کنید، بالاخره به دوستانتون باید لطف کنید، که شما اگه با دشمنانتون هم گاهگاهی محبت بکنید و لطف میکنید، اون وقت ما دوست شما هستیم، از دوستانتون هستیم. خودتونم بدونید که از دوستان دارم اینه که زمینه از برای لطف بیشتر داریم که لطف بکنید. یا امیرالمومنین دوست شما هستیم که همه مصائبتون که هیچی به طور کلی وقتی توجه بکنیم که شما مظلوم واقع شدید. چه مظلومیتی رنج میبرید، مظلومیتی بس عجیب، شخصیتی که همه جا پناه دین بودم، از اول اعلام خلافت رسالت پیغمبر اکرم، اول کسی که فرمان پیغمبر اکرم را و دعوت پیغمبر اکرم را به ظاهر لبیک گفت، و الا امیر المؤمنین دیگه این حرفا براشون کسره بگیم که اول اسلام یعنی اون وقتی که پیغمبر اکرم، خیلی مسائل قبل از این عالم حساب دیگه داره. امیر المؤمنین در ارتباط با همه چیز، امیر المؤمنین در جنگ و صلح و شب و روز و حضر و سفر و تمامی مشکلات، امیر المؤمنین تو این جنگ احد بود که وقتی همه گذاشتن فرار کردن، همه فرار کردن، از تعمیر از این ریگا برداشتن پشوندن طرفشون، اول با شما باید بجنگم، بعد با بقیه کجا دارید فرار میکنید؟ پیغمبر رو گذاشتید فرار کردن. اون وقت دشمن آمده گرد پیغمبر اکرم میچرخد و حمله میکنه، علی جان از طرف راست دشمن آمد علی میاد، علی جان دشمن از طرف چپ آمد میاد، علی جان از پشت سر آمد علی میاد، علی جان از پیش رو آمد امیر المؤمنین، می چرخد و می کوشد و می جنگد و وجود پیغمبر اکرم را حفظ می کند که جبرئیل فریادش بلند می شود لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، جان به قربانت یا امیر. وقتی می بینیم که شما و اینجور فداکاری های در راه دین و اینجور حمایت از همه حقایق، اما اونقدر نسبت به شما جفا بشه، جفا بشه که رجاله بریزن در خانه شما، رجاله بریزن من با چوزا احوال، چقدر درد بوده، چقدر رنج بوده، رجاله بریزن. بعد چی گفتم؟ آمدن که بیا بیعت کن با ما، لا اله الا الله، چی با کی بیعت کنه؟ یعنی چی؟ اون وقت به اینم اکتفا نکنن، هیزمم بیارن اصلا چون. من یه روز همینجا شاید عرض کردم، گفتم گاهی یک کمی حق آدم نادید گرفته بشه، چجوری این دل میسوزه؟ حالا دنیا براشون این حرفا مسئله نیست، از نظر خود خدا و حقانیت در راه حق. وقت آقا ببینن عجب هیزم هم آوردن، نه تنها هیزم آوردن آتش هم زدن، ای وای، نه تنها آتش هم زدن، دیگه کار به اونجا برسه که پناه به خدا، پناه به خدا. چه وضعی شده بود، چه وضعی دیگه بگم آقا مثل امروزی شما دیگه راحت شده بودی، دیگه راحت شده. مثل دیشب شبانه و مخفیانه بدن آقا را بردم به خاک سپردم، شبانه و مخفیانه به مسائلی بود که اونا خود شرحی داره. آقا سفارش کردن بدن ما را شبانه وفت میکنیم، برمیداریم عزیزانشون بدن برداشتن، بدن خود در حرکت و تا اونجایی که میبایست آمدند و جلو به جنازه پایین آمد و قبر آماد و اوضاع احوال انجام شد. بگم که یا امیرالمؤمنین، بله شما عزیزتون زهرا علیها السلام را هم بدنشون شب برداشتن، شما بدنتون شب برداشتن، اما هم بدن شما هم بدن عزیزتان دیگه بعد از شهادت به خاک سپرده شد. لا اله الا الله لا یومیکه یومیکه یا آقا عبدالله آقا. اما کربلا چیکار شد؟ کربلا این جمله که زیاد شنیدین روش فکر کردین، ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنن، یعنی بدن سه شبانه روز روی زمین افتاده بی غسل و کفن. یعنی چه؟ یعنی چه؟ چی بوده جریان؟ بدن یه عزیزی با احترام میخواد دفن بشه، یه کم میمونه، نه بدن رو دفن کنیم چنین چنان. و حالا این بدن عزیز خدا سه شبانه روز چی شده که نگه داشته شده مونده رو زمین؟ چی شده؟ دشمن مانع شده که این بدن دفن بشه. همه عزیزانشون رو هم با زج بردن از اون سرزمین، بردن رو میزن. و کسی هم جرأت نمیکنه بیاد که این بدن رو دفن کنه. دیگه من دلم نمیاد توضیح بدم که این بدن رو زمین افتاده. قرار خدام در این مورد بر معجزه نبوده. والله اگر قرار بر اعجاز بود که با یک اراده امام حسین علیه السلام همه رو نابود کرده بودن، از بین رفته بود. قرار بر اعجاز نبوده، بر همین مهلت بوده. لذا دیگه باد و آفتاب و اوضاع و احوال و همه اینا جریانه خودشو داشته داشته دیگه. دیگه این بدن چی شده؟ این بدنی که پاره پاره شده بود، این بدنی که پر از زخم نیزه و شمشیر بوده. نمیرم، اگر روز وفات نمی بود اینجور عرض نمی زدم. لا 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 لا، سه جور زخم علال قاعده در بدن آقا بوده. یکی زخمای تیره ها، تیره که بدن رسیده، آیه تیر به حلقوم نازنین آقا قرده بود، دیر به حلقوم رسید. آقا بستن و باز مشغول جنگ شدن و میرم زندان. یک تیر به دل نازنین، نه نه نه، اون تیر هم نوشتن چنون کارگر شد که آقا از پشت سر نامد. دیگه چی میشه دیگه؟ خدا آمده اون تیر کارش جوری شد که نوشتن سقط الحسین انجوان. آخه میدونید سقط الحسین یعنی چی؟ سقط الحسین خیلی هاتون میدونید، برای بعضی معنی بکنم. اگه یک کسی سوار مرکب خودش پیاده میشه، عرب میگن نزل عن المرکب، اون از مرکب پیاده شد. اما یه پرنده اگر داره میپره تیر بهش بخوره بیفته، عرب میگه سقط الطیر. آجان سنجان بمیرم یا صاحب الزمان. نوشتن سقط الحسین انجواد. نه آه افتادن رو زمین. خب یکی این جراحت های تیرا بوده و تیرها، یکی هم جراحت های نیزه ها بوده. این تیرا از دور حضرت را نشانه می گذاشتند. از نزدیک هرکی می آمد که جرأتی نداشت دیگه و حضرت دفاع می کردن دیگه، اون با شمشیر و نیزه نمیتونست کار کنه، با تیر می زدن. اما وقتی آقا رو زمین افتادن اون وقت نوبت نیزه ها شد. زنده زنده قربانت، قربانت، قربانت. نوشتن امیدوارم از کف با کفایت مادرشون همه نتیجه بگیرن. آری، و این کشوری که کشور حسینیست، افتخار این تشیع را در جهان دارد، خدایا این کشور را از توطئه همه اجانب حفظ بفرما، از تمام آفات مختلف حفظ بفرما. پروردگارا این مرکز عزای حسین و ذکر معصومین علیه السلام را همچنون بر اساس این نعمت مستدام بدار، و همه اونها که در این جهت از موقعیت رهبری تا بقیه مراحل در این جهت کوشا هستند و باشند تأیید بفرما، اونها که در جهت تخریب باشند ذلیل بفرما. خب حالا نوبت به نیزه ها که رسید چی شد؟ تا از دو زمین آمدن جان به قربانشون مقاتل معتبر نوشتن، باز عزیز زهرا سعی کردن پاشن و سعی کردن و پام شدن، تا پا شدن با نیزه به پشت کردن. به رو زمین آمدن، رو زمین آمدن. ای وای، دیگه کم به کم اون مسائل بعدی رخ داد و بعد دیگه ریختن دور آقا رو گرفتن، اونم به این جور شد. باز حضرت نیمخیز شدن. چه شده؟ چی شده که نیمخیز شدن؟ لشکر وقتی به نظرشون کار حضرت رو تموم کردن، اون وقت چکار کردن؟ لشکر طرف خیمه ها. آمین 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 آمین. من یک روز یه چیزی به ذهنم زد اینجا، گفتم حالا میخوام استدراکش کنم، مثلی که شاید درست نگفته باشم، در این حال میخوام به یک صورتی استدلاک شده باشه. گفتم هست امیر یه مظلومیتی دیدن که امام حسین هم اونجور مظلومیت ندیدن، اونی که همسرشون جلو چشمشون میزدن، این مظلومیت تمیمه. حالا میخوام استدلاک کنم، اینو بگم نه چطور؟ چون درسته که اونجا به اون صورت مظلومیت بالا، اما اینجا آقا دیدن لشکر بیعیا تو خیمه ها دارم، یه تو خیمه ها که دخترش بودن، همسرش بودن، خواهرش. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع الاول ظالم. یه روز اینجا یه حدیث خوندم، حدیث خوندم که آقا از صادق علیه السلام فرمودن تو وادی یه کسی با حضرت میرفت، توی وادی گفتن این وادی مرکز همه عذاب هست. یه حدیث خوندم عذاب مختلف، عذاب های مختلف، سعیر و حتمه و حاویه و و و و همه عذاب های دوزخ اینجا مرکزشه و اینجا جای کشندگان امام حسین و اصحاب امام حسین، قتله امام حسینه. فرمودن اونجا که رضا الله من گفتم، اونجا که رد میشدم حضرت فرمودن هر وقت رد شدم یه دو نفر جلو من گرفتن که گرفتار بودن، گفتن که کمکی عنایتی. من یه نگاه کردم به این قاتلای امام حسین که اینجا گرفتارن، گفتم همه اینا رو شما تأسیس کردید، همه اینا رو شما درست کردید و اعتنان نمی کنم بهشون رد میشم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع الله و لازم. اون وقت بعد چی؟ حضرت رخیدن عجب لشگر داره می رود به طرف خیمه ها. یک کسی که اندکی عفت در وجودش هست، یه ذره خیلی کم کم، می گفت یه وقتی با همسرم بودم، همسرش که دیگه از اون عفت دارهای فوق العاده بود، می گفت غفلت شد یه مقداری مچ دستش نمودار شد و جایی هم بود ممکن بود کسی ببینه. می گفته که نمیدونم دیگه چی کارم شد که حالا اینجا یه جمعی این نکنه دستش نمودار بشه. ای وای آقا امام حسین میرن لجاره دارم میرن تو خیمه، چه وضعی، چه اوضاع، نم چه جانیانی. اینه که حضرت باز نمیخیست شدم، جان به قربان شد، روزانی ها نشست، صدا زدم دین نداری، امنیت عربی تون کنه کنه زرا به ایمان نمیگونی. اینجا بود ابن زهد گفت لشکر اول کار حسین بودم دیگه ریختم، دیگه حالا نوبت به چی میرسه؟ حالا دیگه نوبت به شمشیرها میرسه دیگه، دیگه حالا نمیخواد با فاصله نوبت به شمشیر. لا 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 ای وای 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 وای، نمیدونم بگم یا خیر. یکی دوباری گفتم، روز عاشورا گفتم، یک سالم اینجا گفتم، دیشبم جلسه‌ای که شب داشتیم بیت الرضا، یکی از آقایان مادی از قول من گفتن، دیگه حالا منم اینجا بگم بعد چی شده. لا اله الا الله. اینا که اطراف حضرت رو گرفتند و هر کدوم مشغول کار خودشونو، بعد نمیشم تشریح کرد کی چی میبرد و چه کار میکردند و چی میشد. اون وقت بعد چیزی که دیگه خیلی درده، خیلی درد و بیلا، اینه که آخه کسی رو که سر از بدنش جدا میکنن به طور معمول جان داده، اون وقت سر از بدنش جدا میکنن. شهدا جون داده بودن، بدن علی اکبر سر از بدن جدا کردن. علی اکبر فوت شده، شهید شده، سرش رو جدا کرد. قاسم هم بی تو، علی اکبر، حضرت ابوالفضل، بقیه. اما مرحوم مقدس قمی نوشته آقا امام حسین هنوز صحبت میکرد. زندان
چه کرده ای که خصم او به کشتن تو سبزنه؟ چه کرده ای